تایید کنم، حتی با همون افرادی که اسامیشون زیر اونها بود هستیم تلاش کردیم تماس بگیریم ولی اونها حاضر نشدن این رو تایید کنن. این یک. دوم اینه که خب متاسفانه ما دیدیم مثلا در مناطقی مثل زاهدان خب در جمعه خونین بیش از 100 نفر رو کشتن ولی آقای خامنه‌ای اجازه نداد حتی یک مأمور دونپایه مؤاخذه بشه، با اینکه قبول کردن که اشتباهاتی صورت گرفته توسط نیروهای انتظامی به بسیاری از اونا به ناحق کشته شدن، این رو قبول کردن اما حاضر نشدن مأمور، خیلی عذر میخوام من این رو میگم چون شما بحث این مسائل دینی و این شکافی رو که جمهوری اسلامی متاسفانه وجود آورده یا وگرنه از نظر شخص خود بنده هیچ فرقی بین شیعه و سنی، کرد و بلوچ و عرب و فارس و غیره نیست، همه ما باید یکسان به هم دیگه نگاه کنیم، اما جمهوری اسلامی متاسفانه این گسله ها رو ایجاد کرده. به همین دلیل تا اونجایی که من میدونم شناختی که از آقای خامنه‌ای دارم اینه که آقای خامنه‌ای هرگز اجازه نمیده که یک مأمور شیعه اثنا عشری به خاطر مثلا کشته شدن یک سنی بره محاکمه بشه. به همین دلیل تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که اون مأمورین رو محاکمه و مجازات کنن. خب این خودش نشون میده که در بدترین حالت، یعنی زمانی که جرم و جنایت هولناکی صورت گرفته بر علیه یک اقلیت هم قومی هم مذهبی در زاهدان، جمهوری اسلامی حاضر نیست حتی یک مأمور رو مؤاخذه بکنه.
ارزیابی عبدالستار دوشوکی رو میشنیدید، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. ساعت در ایران 11:01 است، کمی تقلب کردیم، 1 دقیقه از رأس ساعت فاصله گرفتیم. معمولا در این ساعت شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید، اما همونطور که اگر با ما بودید در 1-2 ساعت اخیر متوجه شدید که ویژه برنامه رادیو فرداست، درباره پیامدهای 14 انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکنیم که پیروز اون مسعود پزشکیان بود، نامزد جناح اصلاح طلب در ایران. همچنان درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. کمی جلوتر در این برنامه میخواییم بپردازیم به موضوع زنان و نقش موضوع زنان در این انتخابات و مسیر پیش رویی که حالا دولت مسعود پزشکیان باهاش روبرو هست در حوزه زنان. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
متشکرم هانا. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. با لغو کنفرانس مطبوعاتی مسعود پزشکیان، وی عصر امروز در آرامگاه روح الله خمینی سخنرانی خواهد کرد. علی تاجرنیا رئیس ستاد تهران مسعود پزشکیان دلیل لغو این نشست مطبوعاتی را تداخل برنامه‌های او عنوان کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفت و خواستار ادامه راه ابراهیم رئیسی شد. در پی پیروزی مسعود پزشکیان هر دو جناح دخیل واکنش‌های مختلفی نشان دادند و هر یک از حامیان نامزدهای اصولگرا دیگری را عامل شکست معرفی کردند. نهادهای مستقل بین‌المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر آزاد و غیر دلانه می دانند. رهبران کشورهای همسایه و رقیب ایران در منطقه نیز از روسیه و جمهوری آذربایجان تا سوریه و عربستان و پاکستان انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران را تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین در پیام تبریکی بر هماهنگی تهران و مسکو برای رسیدگی بر مسائل جاری بین المللی تاکید کرد و خواهان تقویت روابط دو جانبه ی دو کشور شد. الهام علیف رئیس جمهور همسایه شمالی غربی ایران نیز با تبریک به رئیس جمهور جدید ایران از او دعوت کرد برای تبادل نظر در مورد چشمانداز توسعه همکاری‌های دو جانبه به باکو سفر کند. خبرگزاری رسمی سعودی نیز خبر داد که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پیام تبریک خود را به مسعود پزشکیان ارسال کردند. هنوز هیچ یک از رهبران غربی پیام یا بیانیه‌ای در واکنش به پایان انتخابات در ایران صادر نکردند. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و عادلانه نبود گفت تعداد قابل توجهی از ایرانیان ترجیح دادند که اصلا در آن شرکت نکنند. این سخنگو تاکید کرد ایالات متحده انتظار هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های ایران و یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندانش را ندارد. وی تاکید کرد همانطور که خود کاندیداها گفتند سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگرانی‌های ایالات متحده در درباره رفتار ایران تغییر نکرده و در این حال واشنگتن به رویکرد دیپلماسی تا زمانی که در راستای منافع ملی آمریکا باشد متعهد است. در پی اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، شاخص کل بورس 60,000 واحد رشد کرد و ارزش برابری ریال در مقابل دلار بهبود یافت. شاخص کل بورس تهران روز شنبه در لحظه تنظیم این گزارش به 2,161,000 واحد صعود کرده که نشان از رشد 2.9% دارد. در این میان هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز به 58,700 تومان معامله می شود که 650 تومان پایین تر از روز گذشته است. نرخ دلار در روز 10 تیر ماه، روز بعد از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری و بالا گرفتن شانس سعید جلیلی نامزد اصولگرایان برای پیروزی به 62,250 تومان افزایش یافته بود. در سالهای اخیر شاخص بورس و نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در واکنش به رخدادهای سیاسی کشور نوسانات زیادی داشته، اما هیچ یک از اینها تا کنون پایدار نبوده است. و به گفته یک منبع بلندپایه حماس، این گروه پیشنهاد آمریکا برای آغاز مذاکرات به منظور آزادی گروگان‌های اسرائیلی 16 روز پس از مرحله اول توافق با هدف برقراری آتش‌بس در جنگ غزه را پذیرفته است. به گزارش رویترز این منبع به شرط ناشناس ماندن افزوده است این گروه اسلامگرای شبه نظامی شرط پیشین خود مبنی بر تعهد به آتش‌بس دائمی قبل از امضای توافقنامه را کنار گذاشته و با آتش‌بس 6 هفته‌ای در مرحله اول موافقت کرده است. در واکنش به این موضع حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد، یک منبع در تیم مذاکره کننده اسرائیل که نخواست نامش فاش شود گفت اکنون شانس واقعی برای دستیابی به توافق وجود دارد. پیش از این در پی انتشار گزارش‌های اولیه از مواضع حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم گرفت هیئتی را برای سرگیری مذاکرات متوقف شده درباره تبادل گروگان‌ها به حماس اعزام کند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 14 تیر ماه در گفتگو با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره این تصمیم به او گزارش داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. به این خبرها اضافه کنم که سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار زرد از رگبار و وزش باد شدید در 11 استان ایران خبر داده و اعلام کرده که این وضعیت تا روز چهارشنبه در برخی از این استان‌ها ادامه خواهد داشت. این سازمان امروز اعلام کرده که برای روزهای شنبه و یکشنبه در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، در استان‌های مازندران، تهران و البرز، ارتفاعات کرمان و هرمزگان، برخی نقاط فارس و جنوب یزد رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی میشه. توصیه میکنم که حتما به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com. توضیحات بیشتر سازمان هواشناسی ایران و هشدارهایی که داده رو میتونید در اونجا مطالعه بکنید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
ساعت در ایران 18:08 است. همراه این برنامه ویژه رادیو فردا هستید. بدون اینکه فرصتی رو تلف بکنیم برگردیم به مسعود پزشکیان 69 ساله که حالا پیروز 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری شده. از مهدی بیگی بشنوید درباره مسعود پزشکیان و سابقه.
مسعود پزشکیان متولد مهاباد است. فوق تخصص جراحی قلب دارد و 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده. 1 دوره هم نایب رئیس مجلس و از سال 1380 تا 1384 وزیر بهداشت بوده. آقای پزشکیان پیش از این در سال 92 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود که بعداً انصراف داد. شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تأیید نکرد. اما در انتخابات ریاست جمهوری 14 به همراه 5 نامزد دیگر تأیید صلاحیت شد و در نهایت با سعید جلیلی نامزد اصولگرایان به دور دوم رقابت رسید. او بنابر آمار دولتی در دور دوم موفق شد بیش از 53% آرا را به دست بیاورد و به عنوان رئیس دولت 14 انتخاب شود. در طول کارزار انتخاباتی و مناظره های تلویزیونی مسعود پزشکیان نظرات مختلفی را در مورد مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجی مطرح کرد. با توجه به تورم بالا و مشکلات معیشتی به نظر می رسد چالش اصلی او مواجهه با وضعیت وخیم اقتصادی باشد. مشکلاتی که آقای پزشکیان بارها تأکید کرده متخصص حل آنها نیست و می خواهد از کارشناسان کمک بگیرد.
من متخصص نیستم، ولی بر اساس اصلاحات و ریفورم هایی که در دنیا انجام گرفته، اینو تو اون جلسه هم گفتم، ما اگر قانون رو اجرا کنیم، قانون باید یه مسیر رو روشن کرده باشه. یعنی هر تغییری 3 تا اصل داره: مشخص کنی که مسئوله، چگونه باید عمل بکنه و چگونه باید پاسخگو باشه. میدونی چرا ما مشکل داریم؟ برای اینکه هر وزارتخونه برای خودش شاهه و کار خودشو میکنه و به قانونم عمل نمیکنه.
مسعود پزشکیان رشد اقتصادی 8% طبق برنامه توسعه را منوط به جذب سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی دانسته. به گفته او برای تأمین این بودجه باز کردن مرزها و ایجاد ارتباط با دولت‌های منطقه ضروری است. مسعود پزشکیان گفته هر تصمیم اقتصادی بزرگی بخواهد بگیرد اول مردم را در جریان قرار می‌دهد. این نظر او در مورد نرخ بنزین:
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
آقای پزشکیان گفته میخواهد ارز را تک نرخی کند تا بازار خودش قیمت ارز را مشخص کند. مسعود پزشکیان معتقد است با رفع تحریم‌های بین‌المللی مردم زندگی راحتی خواهند داشت. این نظر او در مورد سیاست خارجی:
اگه تجارت خارجیمون و سرمایه گذاری خارجیمون و روابط بین‌الملل رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره او چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. هیچ که نمیتونه یه چنین معجزه‌ای بکنه با این روند بازار، با این انسدادی که ما با کشورهای منطقه داریم. ما نمیگیم با اسرائیل بیایم دوست بشیم، ولی با خیلی از کشورها میتونیم بشینیم با زبان دیپلماتیک حرف بزنیم که نمیزنیم.
آقای پزشکیان وعده لغو تحریم‌ها و سرگیری مذاکرات را مطرح کرده، اما از نقش و مداخلات رهبر جمهوری اسلامی در این میان حرفی نزده. آقای پزشکیان از پیوستن ایران به FATF حمایت کرده و معتقد است پیوستن به این معاهده بین المللی برای شفافیت اقتصادی ایران ضروری است. اما چالش بعدی آقای پزشکیان به نظر مسئله حجاب اجباری است. آقای پزشکیان میگوید خانواده‌اش با حجاب و چادری هستند. با این حال از برخورد گشت ارشاد با زنان مخالف حجاب اجباری بارها انتقاد کرده.
ولی سوال اینه، با این روند اگر کسی در بیرون نخواد مثل این پوشش داشته باشه، ما باید باش برخورد کنیم؟ ما که نتونستیم در این تا این سن اینا رو هدایت کنیم، کلی هم پول مراکز تربیت و دینی و مذهبی و هزینه گذاشتیم نشده. الان میخوایم اینا رو با چه روشی، با یعنی روشی که انتخاب کردیم میتونیم درستشون کنیم؟ یعنی تصور میکنیم درست کردن، برخورد کردن و به اینا فرض کنید گرفتن، اصلا آدم خجالت میکشه بعضی از رفتارها رو بگه.
این در حالی است که پزشکیان آذر سال 1393 در جریان یک برنامه تلویزیونی گفته بود پیش از اینکه حجاب اجباری در قوانین جمهوری اسلامی بیاید، او حجاب را در دانشگاه‌هایی که حضور داشت اجباری کرده بود. در زمینه اینترنت هم بارها تأکید کرده که به قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات یا بحران‌های سیاسی اعتقاد دارد، اقدامی که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها انجام داده و انتقاد فعالان و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
از مهدی بیگی میشنیدید درباره مسعود پزشکیان که پیروز انتخابات 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران معرفی شده. بیشتر میخواییم درباره این انتخابات صحبت بکنیم. از سرفصل‌های مهم اون یکی پس از دیگری صحبت میکنیم. یکی از این موضوعات که شاید سرفصل مهمی به نظر نیامد اما سایه افکند به تمام این انتخابات، موضوع زنان هست و حوزه‌ای که کاندیدای ریاست جمهوری آنچنان که باید به نظر میاد که به اون نپرداختن و صحبت از این بود که زنان بسیاری هم به همین دلیل پای صندوق رأی حاضر نشدند. همراه هستیم با منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، پژوهشگر این حوزه که از هلند همراه ما هستند. خانم شجاعی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این پوشش ویژه رادیو فردا. از شما میخوام سوال بکنم، آیا موافق هستید که در این کارزار انتخاباتی موضوع زنان آنچنان که باید دربارش صحبت نمیشد و حتی فعالان شناخته شده این حوزه در ایران هم بخشی از این کارزار نبودند؟
سلام عرض میکنم و ممنون از سوال بجاتون. بله، در واقع غایبان، من میتونم از زنان ایران به عنوان غایبان فعال نام ببرم. اینها در این انتخابات هم در واقع انتخاب کننده نبودن، هم مورد توجه کاندیداها واقع نشدن، اما فعالترین غایبان این صحنه بودن به دلیل اینکه اعتراض در واقع مدنی اینها، عدم حضور اینها و نگاهشون به مسئله برابری خواهی، غیبت گسترده مردم رو در صندوق به وجود آورد و این غیبت گسترده حاکمیت رو در واقع متوجه این نه بزرگی کرد که عمدتاً، البته که خب یعنی هنوز آمارگیری دقیقی نشده که چه تعداد زنان رای دادن چه تعداد مردان، ولی تا اینجا همه معتقدن که اکثر کسایی که یعنی زنان جزء غایبان صندوق ها بودند.
رای دهندگانی که من در طول هم دور اول هم دور دوم می دیدم مخاطبانی بودند که ما سعی کردیم که باهاشون صحبت بکنیم در ایران وقتی که رای داده بودند، وقتی که می پرسیدیم مثلا کسان بودند که می گفتند که مردانی بودند که رای داده بودند و می گفتند که همسرشون حاضر به رای دادن نشده بوده، خصوصا با توجه به این مطالبات و اهمیتی که مسئله زنان داشته. اما خانم شجاعی، با توجه به اهمیت این موضوع چطور میشه در یک همچین کارزار انتخاباتی این موضوع مغفور بمونه؟
ببینید، این انتخابات در واقع اونقدری که تقابل و بازی قدرت بود خیلی جامعه رو مد نظر نداشت، یعنی در واقع یک جور بازی بین اصلاح طلبی و در واقع جناح راست و اصولگرایی بود و مردم میگن یک جوری غایب بودن، ولی غایب فعال بودن. بازم دارم خدمتتون میگم، اما غیر مستقیم این مسئله رعایت شد، لحاظ شد و حتی در دور دوم، در دور اول کمتر، ولی در دور دوم زنانی که پای صندوق رأی رفتن، حتما شما هم اطلاع دارید، چه در مساجد، چه در مدارس، چه در حسینیه ها، زنان بدون حجاب اجباری رفتن و این بسیار حرکت به نظر من مهمی بود، به ویژه در دور دوم. انگار که تمام اون زنایی که حالا دور اول نرفته بودن در دور دوم، بنا به دلایلی که حالا اون رو بحث خواهیم کرد که چرا رفتن اصلا اونایی که در دور اول نرفتن، اینها شاهد مثال و در آمارهایی هست که اینها به ویژه در مساجد تونستن بدون حجاب برن. در واقع راستش آرزوی خود من این بود که اصلا اون روز روز زنان در نظر گرفته می شد و چه زنها می خواستن رای بدن چه نمی خواستن رای بدن، اون شهر رو از آن خودشون می کردن و تمام معترضین به حجاب اجباری ای کاش بدون حجاب می رفتن بیرون. یعنی همشون میگم اما از رای دهندگان،
چون فکر میکنید که روزی بود که فرصتی میتونست باشه برای اینکه سرکوب نشن.
دقیقاً نه فرصتی، یعنی فرصتی بود برای اینکه سرکوب نشن، فرصتی بود برای اینکه به کاندیدایی که بهش رأی هم ندادن یا بعضی دادن، مثلا چیزی نبود، بعضیاشون دادن بعضی، ولی خب اکثر زنان ندادن، این پیام رو برسونن که ببینید ما فهمیدیم، ما زنها از زمان اصلاحات تا الان فهمیدیم، صندوق رأی رو تجربه کردیم، اعتماد کردیم به صندوق رأی، سلب شد اعتمادمون، اما چیزی رو که ما همواره و مداوم ادامه دادیم مقاومت و مبارزات مدنی خودمون بوده. الان هم چیزی تغییر نکرده، هیچ چیزی تغییر نکرده، یعنی آقای پزشکیان در کمترین اشاره رو به مسئله زنان داشتن، به مسئله لغو تحریم‌ها گفتن، رشد اقتصاد گفتن، نمیدونم همه چی رو گفتن، ولی به مسئله زنان فقط اینجوری گفتن که خب آیا با این راه درست میشه؟ یعنی نگفتن که گشت ارشاد رو من جمع میکنم، نگفتن که قانون حجاب رو من لغو میکنم، قانون حجاب اجباری رو. بنابراین راه ما ادامه داره، مبارزه ما ادامه داره، مبارزات مدنیمون ادامه داره. فقط امیدواریم، امیدواریم که تو این دعوای سیاسی بین اصولگرا و اصلاح طلب اندکی راه نفس برای زنان و در واقع جریان‌های اجتماعی، گروه‌های اجتماعی که میخوان مبارزات خودشون رو ادامه بدن، اندک فضای بازی ایجاد بشه.
شما امیدوار هستید که این یک فرصتی حتی خیلی کوچک ایجاد بکنه این انتخاب؟
ببینید من رأی ندادم ها، ولی احترام میذارم به تمام اون آدمایی که رأی دادن به سبب تعهدشون به جامعه و به مردم و به حساب اینکه حتی اون خانواده‌ای که رفت به این امید رأی داد که نون سنگک 500 تومن ارزون تر بشه، من به اون احترام میذارم، میگم اون او هم برای خودش یک راه حلی دیده بود که بره رأی بده شاید نون سنگک ارزون بشه. یعنی رأی دادن هم شخصی هم سیاسی، یعنی از هر دو جنبه باید نگاه کرد، منتها تو نگاه جامعه محور من دارم میگم، تو نگاه قدرت محور خیر، دعوا سر قدرت بود، دعوا سر حفظ نظام بود، ما قاطی اون دعوا نمیشیم، قاطی اون مناسبات هم نمیشیم. به عنوان یک جنبش مدنی، به عنوان یک جنبش اجتماعی باید فکر کنیم که ما از کدوم راه ها میتونیم جلوتر بریم، میتونیم پیشتر بریم. زنان ما از سرکوب رئیسی نترسیدن، از وعده و وعید روحانی دلخوش نکردن، از امید به پزشکیان هم ناامیدیشون برطرف نمیشه. اون چیزی که جامعه رو در واقع امیدوار میکنه پیروزی و قدرت بی قدرتانه.
شما نیمی از جمعیت ایران رو یک مکانیزم زنده میبینید که فارغ از اینکه حکومت چگونه باشه، چه دولتی بر سر کار باشه، اون به فعالیت خودش ادامه میده.
دقیقاً اون 60% که رأی نداده، که تازه معتقدن که این 60% نیست، بیشتر هم هست، اون کار خودشو میکنه. یعنی اون باید هم ادامه بده. مگه ما به اهداف جنبش زنان رسیدیم که بریم بشینیم خونمون؟ معلومه که نرسیدیم. باید کار کنیم. منتها اگر آقای پزشکیان به خاطر اون مناسبات و معادلات سیاسی قرار بشه که حالا اندک فضایی ایجاد بکنه، که من خیلی امیدوار نیستم، ولی اگر همون اندک فضا ایجاد بشه چقدر خوب. ما رأی ندادیم به دلیل اینکه تو برنامه هیچ کدوم از کاندیداها حمایت از زنان، لغو قوانین تبعیض‌آمیز نبود. ما رأی ندادیم به دلیل اینکه به تجربه فهمیدیم که اون رئیس جمهور یک تدارکاتچیه و قدرتی از خودش نداره. اما اگر آقای پزشکیان معتقدن که میتونن فضای ایجاد کنن، میتونن جامعه رو حداقل این از میزان سرکوبی که نسبت به زنان وجود داره اندک کاسته بشه، از فقر و سفره های توهی مردم کاست، یعنی سفره توهی جمع بشه، یه اندکی رفاه و معیشت، تأمین معیشت ایجاد بشه، ما که مخالف نیستیم.
خانم شجاعی یک سوالی دارم، چون درباره جامعه مدنی صحبت کردید، منتها گفتید که این نگاه معطوف به قدرت نیست. میخوام یک سوالی اتفاقا درباره اون حوزه قدرت هم بپرسم در این فرصتی که داریم، و اون صحبتی است که از روزهای گذشته میشنیدیم و امروز بعد از پایان این انتخابات بیشتر هم داریم میشنویم، و شخصیتی است به اسم آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات. این شاید اولین بار باشه که ما درباره یک زن سیاستمداری داریم صحبت میکنیم در عرصه سیاسی ایران، که از او به عنوان، حتی میدیدم توییت هایی رو امروز میدیدم که از او به عنوان رئیس جمهور ساز یاد میشه، با توجه به شیوهی که پی گرفت در ریاست جبهه اصلاحات، در انتخابات پیشین، در دوران انتخابات مجلس و حالا در این انتخابات، و نامزد کردن آقای پزشکیان به عنوان یکی از سه نامزد در جبهه اصلاحات پیش از اینکه تایید صلاحیت بشن، و این رو بسیاری از جمله درایت های خانم منصوری میدونن، و حالا امروز معتقدند که خانم منصوری باید در یک موقعیت مهمتری قرار بگیره در ساختار حکومت جمهوری اسلامی. میخوام ارزیابی شما رو از این ماجرا هم بدونم، با توجه به اینکه درسته که موضوع زنان کلن از این انتخابات و کارزار انتخاباتی غایب بود و بهش پرداخته نشد، اما یک شخصیت سیاسی اینجا پررنگه که میخوام دربارش بشنوم از شما.
ببینید، بحث مشارکت سیاسی چه در قالب رأی دادن که مشارکت سیاسی توده، یعنی پایین سطح عامه، چه مشارکت سیاسی الیت مثل خانم مثلا عزت آذر منصوری، هنوز در واقع الیت یعنی پست دولتی نداشت، مثلا اون موقع شهیندخت ملاوردی، یا مثلا خانم مرحوم زهرا شجاعی، یا این، یعنی در واقع به هر حال مشارکت سیاسی حق زنانه. مشارکت سیاسی زنان برابری خواه به نظر من یعنی در واقع یک وجه مثبت در هر نظام، سیستم و حکومت و دولتی میتونه باشه. منتها زنی که واقعا اهداف برابری خواهانه و اهداف جنبش زنان براش برتری داشته باشه، اولویت داشته باشه به اهداف و برنامه های حزبی که به اون منتسبه، این دوتا با هم فرق کنه. ببینید، 4 سال پیش در دوره انتخابات آقای رئیسی یک کمپینی به وجود اومد، خانم رئیس جمهور، اتفاقا خانم آذر منصوری هم عضوش بودن، زهرا شجاعی هم عضوش بود، صدقه وسمقی، شهید، اینا همه بودن، ولی کم کم ما دیدیم که این صافی انگار گذاشته باشن، اون گروه مستقل غیر حزبی اومدن بیرون از این کمپین. از جمله اولین کسی که اومد و البته بسیار با متانت همیشگی، خانم صدیقه وسمقی بود. بدون اینکه اعتراض بکنه خودشو کشید کنار، برای اینکه این آدم نه آدم حزبیه، نه اهداف حزب خاصی رو داره. شاید اگر ما یک زمانی در ایران مثلا حزب زنان داشته باشیم، اون موقع ما از طریق مشارکت سیاسی حزب زنان میتونیم اهداف مستقل جنبش رو یعنی ببریم توی قوانین دولتی. ما هنوز اینو نداریم. خانم آذر منصوری به عنوان آدمی که سیاست ورزن، اندیشه سیاسی دارن، به نظر من قابل احترامن. یعنی بله، من هم میدونم که ایشون چقدر زحمت کشیدن برای این قضیه، ولی ای کاش ایشون این زحمت ها رو مشروط میکشیدن، یعنی با دست پر میامدن جلو. یعنی مثلا میگفتن آقای پزشکیان، مثلا جریان سرمایه اجتماعی زنان اصلاح طلب پشت سر شما، به شرطی که شما اینو 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 در دور دوم بگین. ببینید، در دور دوم
یعنی پیش از انتخاب شدن. اتفاقا به خانم وسمقی که اشاره کردید، خانم وسمقی در پیامی که در مورد شرکت نکردن در انتخابات منتشر کرده بودن، یکی از چیزایی که مطرح کرده بودن همین بود که آقای پزشکیان میتونست پیش از اینکه وارد این عرصه به این شکل بشه و بخواد انتخاب بشه و بعد بخواد امتیازی بگیره، پیش از اون فرصت این رو داره که امتیاز رو بگیره. سپاسگزارم منصور شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان در هلند، که با ما همراه بودید در این برنامه، و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. ما سعی میکنیم که از همه رویکردها اینجا در برنامه هامون به گوش شما برسونیم، اونهایی که پای صندوق رای رفتن، اونهایی که اون رو تحریم کردند، همونطور که شنیدید، از فعالان حوزه زنان تا آزادی اینترنت، از فعالان سیاسی تا اساتید دانشگاه، تا این رویکردها رو به گوش شما برسونیم و این فرصت رو به شما بدیم که قضاوت کنید درباره تحولاتی که بر زندگیتون تاثیر میذاره. من هانا کاویانی هستم، امیدوارم که شنبه شب خوب و آرامی رو داشته باشید، روز یک شنبه بهتری رو آغاز بکنید، و البته خبر اینجا متوقف نمیشه. میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com آدرسش هست، تا ساعت 7 شب در ایران که همکارانم با بخش دیگری از تازه‌ترین خبرها با شما خواهند بود.